بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تنبیهات ترجیح و تأخیر بود. بحث این بود که تأخیر اما اصولی است و اما فقهی است. عرض کردیم خب حالا مجتهد بر اساس تأخیر چجوری باید فتوا بده؟ میگن اگه تأخیر فقهی باشه خب باید فتوای به تأخیر بده دیگه. یعنی شما در موارد تعارض ادله تأخیر رو مقدم کردید، حالا که ادله تأخیر رو مقدم کردید احساستون اینه که تأخیر هم تأخیر فقهیه. حالا که تأخیر فقهی است فتوای به چی میدید؟ فتوای به تأخیر میدید. فتوای به تأخیر دادن یعنی میگید تو مخیری، میتونی نماز ظهر بخونی و میتونی نماز جمعه بخونی. پس ما اگر از ادله تأخیر فقهی رو بفهمیم میتونیم فتوای به تأخیر بدیم. این قسمت روشنه. ولی اگر از ادله تأخیر اصولی بفهمیم چجوری باید فتوا بدیم؟ تأخیر اصولی یعنی ما به هر کدوم که عکس بکنیم اون میتونه حجت بر ما باشه. ما میتونیم به مقلد خودمون بگیم به هر کدوم از این دو روایت اخذ کنی صحیحه، یا ما باید به یه روایتی اخذ کنیم و بر طبق اون روایتی که اخذ کردیم بعد فتوا بدیم. تأخیر اصولی این بود که ما میتونیم هر کدوم از اینا رو اخذ کنیم و هر کدوم که اخذ کنیم میشه حجت. حالا در مقام فتوا دادن ما میتونیم به مقلد بگیم هر کدوم رو که اخذ کردی میتونیم اینو بگیم، یا ما باید در حقیقت چکار کنیم؟ ما باید به مقلد خودمون بگیم که من یکی رو اخذ کردم بر طبق او فتوا بدم. عده‌ای معتقدن اصلا مسائل حجیت برای مقلدین نیست، برای مجتهدینه. چون برای مقلدین نیست هیچ وقت مجتهد نمیتونه به مقلد خودش فتوا بده که تو هر کدوم از اینها رو میتونی به عنوان حکم شرعی اخذ کنی و تلقی کنی. چون فرض اینه که تأخیر اصولی در حجیته، حالا که در حجیته ما حجیت هم که گفتیم اختصاص به مجتهدین داره، مقلدین رو شامل نمیشه، پس مقلد مشمول دلیل حجیت نمیشه. درسته؟ پس عده‌ای میگن کلن دلیل حجیت اختصاص به مجتهدین داره و اختصاص به مقلدین نداره. اگه اختصاص به مجتهدین داشته باشه در فتوا دادن شما نمیتونید بگید به هر کدوم از این دو روایت میتونی اخذ کنی، بلکه باید لامحال خودتون یکی رو اخذ کنید و بر طبق او فتوا بدید. البته قبلا این فکر میکنم در بحث استصحاب مطرح شد که اختصاص به مجتهد داره یا اهم از مجتهد و مقلده، و اونجا در بحث استصحاب هم این مطرح شد که ما مجتهد استصحاب میکنه یا فتوای به استصحاب به مقلد میده. شبیه این بحث رو داشتیم، این محل خلاف بود. عده‌ای از آقایون معتقدن که نه، دلیل حجیت هم اختصاص به مجتهد نداره، دلیل حجیت هم مقلد رو میگیره. چرا دلیل حجیت هم مقلد رو میگیره؟ چون مثل این جاءکم فاسقون بنبأ که اختصاص به مجتهدین نداره. ولی اونهایی که گفتن به مجتهدین اختصاص داره گفتن حجیت شرایطی داره که غیر مجتهد قدرت تشخیص نداره. نکنید اختصاص به مجتهد از این بابته که شرایطی برای حجیت وجود داره که غیر مجتهد نمیتونه اونا رو تشخیص بده. چون نمیتونه تشخیص بده پس مقلد خودش مستقیما از دلیل حجیت نمیتونه استفاده کنه. استفاده او حتما باید بر اساس کمک مجتهدش باشه. این محل اختلاف بود. و الا ادله حجیت اختصاص به مجتهدین نداره، بلکه مقلدین رو هم شامل میشه مثل دلیل حجیت خبر واحد. خب این اختصاص خیلی مهم نیست، مهم اینه که به عرضم برسید، مهم اینه که اگر مجتهدی تشخیص داد که اینجا تعارض خبرینه، مثلا تعارض خبرین صغرویان که تحقق پیدا میکنه زمانی که هیچ گونه جمع عرفی فی ما بین این دو گروه روایت نباشه. کی تشخیص میده بین این دو گروه روایت جمع عرفی وجود نداره؟ مجتهد. پس مجتهد تشخیص داد که بین این دو گروه خبر تعارض وجود داره. دیگه مجتهد چی تشخیص داد؟ مجتهد تشخیص داد که در تعارض خبرین از میان اخبار علاجی اونی که مقدمه اخبار تخیره، نه اخبار ترجیح. اینم مجتهد تشخیص داد. حالا مجتهد بر اساس این دو تشخیصی که میده میگه در مسئله نماز ظهر و نماز جمعه تو میتونی ملتزم به وجوب نماز ظهر بشی و همیشه نماز ظهر بخونی و میتونی ملتزم به نماز جمعه بشی و همیشه نماز جمعه بخونی. پس به هر حال اونی که در تشخیص مجتهد، مجتهد تشخیص میده. بعد از اون چی؟ بعد از اون فتوای به مقلد میده که تو میتونی تخییر اصولی جاری کنی. تخییر اصولی جاری کنی یعنی میتونی به هر یک از این دو روایت متعارض اخذ کنی و بهش ملتزم باشی و او بشه حجت بر تو. و مشکلی نداره که مجتهد بعد از این تشخیص ها این رو به مقلد خودش تجویز کنه. بعد کی انتخاب میکنه؟ مقلد انتخاب میکنه. خب آیا مجتهد در اینجا میتونه فتوا بده بر اساس اونی که انتخاب کرده؟ یعنی مثلا شما بین نماز ظهر و جمعه گفتید من نماز ظهر رو انتخاب میکنم، بعد تو رسالتون چی مینویسید؟ مینویسید که در ظهر روز جمعه اونی که واجب است نماز ظهر است. میتونید فتوا بدید؟ خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که این که نماز ظهر واجبه که ما انزل الله نیست، این انتخاب شما بوده. ما انزل الله چی بوده؟ ما انزل الله این بوده که هم میتونی نماز ظهر انتخاب کنی هم میتونی نماز جمعه رو انتخاب کنی. اما شما فتوایی به چی دادید؟ به وجوب نماز ظهر دادید. وجوب نماز ظهر، چرا نماز ظهر بر شما واجب شده است؟ چون انتخاب شخصی شما نماز ظهر بوده. شما میتونید انتخاب شخصی خودتون رو به عنوان یه حکم شرعی بیاد به مردم ارائه کنید؟ یعنی اونی که انتخاب شخصی شماست این رو به عنوان حکم الله بیاد تو رسالتون بنویسید، میتونید این کار رو بکنید یا این کار غیر مجازه؟ اشکال مسئله روشن شد؟ یعنی اگر یه مجتهدی بر اساس اون تخییر اصولی که از روایات فهمید اومد یک طرف رو انتخاب کرد، میتونه انتخاب خودش رو به مثابه یک فتوا به مقلدین خودش ارائه کنه؟ مشکلش اینه که این در حقیقت حکم الله بودنش بر اساس انتخاب شخصی اوز و انتخاب شخصی خودش رو داره به عنوان حکم الله ارائه میکنه. آن میفهمن اگر فتوا یعنی من دارم حجت فیما بین خودم و خدا رو به شما ارائه میکنم، مشکلی نداره. ولی اگه میخوام بگم ما انزل الله، اینه مشکل داره. پس باید ببینیم اصلا فتوا چیه. یعنی آقایون که تو رساله فتوا میدن یعنی میخوان بگن این ما انزل اللهه. اگه میخوان بگن ما انزل اللهه، شما نمیتونی بگی ما انزل الله وجوب نماز ظهره. اگه میخوای بگی ما انزل اللهه، اما اگه میخوای بگی وجوب نماز ظهر حجت فی ما بین من و بین خداست، چرا میتونی فتوا بدی؟ پس ما باید ببینیم که اصلا فتوا دادن یعنی دارید حجت شرعی رو برای مقلدین بیان میکنید، یا از اول منظورتون از فتاوایی که در رساله می نویسید اینه که من دارم میگم ما انزل الله اینه. ایها الناس، اینه که من اینجا نوشتم به صورت فتوا، یعنی من به این رسیدم که ما انزل الله اینهاییست که من نوشتم. اگه میخوای بگی ما انزل الله اینهاست، دیگه انتخاب خودتو نمیتونی به عنوان ما انزل الله به مردم ارائه کنی، چون اون من رفتم نماز ظهر رو انتخاب کردم، پس بگم ما انزل الله نماز ظهر. ولی اگه منظور شما از اصدار فتوا، از صدور فتوا اینه که دارید میگید من حجت شرعی رو اینجا نوشتم نه ما انزل الله، بله خب حجت شرعی شما میتونه وجوب نماز باشه. بعد از انتخاب دیگه شد تعیین، وقتی شما ملتزم شدید شد تعیین. این فرض رو بپذیرید که حجیت مال مجتهد باشه نه مال مقلد. خب حالا که حجت مال مجتهده، مجتهد باید یکی رو انتخاب کنه، اونم اومد ظهر رو انتخاب کرد و ظهر شد حجت شرعی. درسته؟ اگر ما بپذیریم که حجیت مال مجتهده، مجتهد هم باید یکی رو انتخاب بکنه، اونم اومد ظهر رو انتخاب کرد، پس ظهر شد حجت شرعی. پس ما باید ببینیم فتوایی که بزرگان مطرح میکنن، یعنی دارن به ما مقلدین و عوام میگن اینا ما انزل الله ما اینجا نوشتیم به عنوان فتوا، یا میگن نه حجت شرعیه که ما اینجا نوشتیم. این باید روشن بشه. اگه حجت شرعی باشه میتونن بر طبق این فتوا بدن، ولی اگر ما انزل الله باشه نه، نمیتونن اینو بگن. نه، وجوب نماز ظهر ظاهری نیست. چرا؟ چون شما اختیار در التزام داشتید. یعنی الان علت این که نماز ظهر برای شما واجبه چون انتخاب شخصیتون این بوده. انتخاب شخص. خب من تأخیر در حجیت بودی، نه وجوب نماز ظهر. ما انزل الله که وجوب نماز ظهر نبود. خدا گفت که نماز ظهر واجبه بر شما، خدا فرمود تو میتونی نماز ظهر انتخاب کنی، میتونی نماز جمعه رو انتخاب کنی، نگفت نماز ظهر واجبه. مختار مکلف حجت بر اوست، نه ما انزل الله. یعنی شارع گفت اونی که تو انتخاب کنی بر تو حجت خواهد بود، ولی اونی که من نازل کردم این بود که هم میتونی ظهر رو انتخاب کنی هم میتونی جمعه رو انتخاب بکنی. خب اون محضور که گذشتیم ازش جواب دادیم، بله دیگه وقتی جواب دادیم دیگه کرده الان ما فر نمیشه کردی چیم فهمید؟ نه، یعنی شارع میگه همونی که تو انتخاب بکنی من با همون باید حساب میکنم، هر کدوم از این دوتا رو میتونی به عنوان الزام انتخاب بکنی. خب ما عرض کردیم من ملزمه به یه انتخاب هستم، ولی در اینکه کدوم انتخاب بکنم شارع منو مخیر گذاشته، ولی هر کدوم انتخاب کردی دیگه باید متعهد باشی. حجت تخییری. نه، حجت تخییری هر دو هست، یعنی هم ظهر رو بر من واجب نکرده هم جمعه رو بر من واجب کنه. ولی اینکه ظهر بر تو واجب است، من نبودم ظهر بر تو واجب است، میتونست انتخاب تو جمعه باشه و جمعه بر تو واجب باشه. پس من نبودم ظهر بر تو واجبه، من گفتم بین ظهر و جمعه تو میتونی انتخاب بکنی، ولی هر کدومو که انتخاب کردی باید متعهد و انجام باشی. البته خب اینو باید دیگه تو اجتهاد و تقلید بحث کنیم که واقعا صدور فتوا از مرجع تقلید چه معنا و مفهومی داره. یعنی الان وقتی ما رساله رو میریم میخونیم نگاهمون اینه که مراجع بزرگوار برای ما انزل الله نوشتن، گفتن آقا ما رفتیم تحقیق کردیم و رسیدیم اون حکمی که خدا نازل کرده است اینه، یا مراجع بزرگوار برای ما مینویسن که ما رسیدیم به اونی که حجت است فی ما بین ما و بین الله اینه، و نخواستن ما انزل الله رو بگن، خواستیم بگیم اینجا یه تفاوتی میکنه. حجیت یعنی بیشتر نظرشون اینه که ما داریم حجت رو منقح میکنیم نه ما انزل الله، به خاطر این هم حکم ظاهری میگیم هم حکم واقعی میگیم، هم چه بسا در موارد تخییر یه طرف رو اخذ کردیم، از این جهت میگه. بسیار خوب، اینم اگر گفتیم حجیت اختصاص به مجتهد نداره، بله، یعنی ادله میگه هر کدوم انتخاب کردی، حالا چرا من انتخاب کنم، مقلد خودت انتخاب کن. میگم بین نماز ظهر و جمعه مخیری، چه نماز ظهر رو انتخاب کنی چه نماز جمعه رو. البته اون صغریاتی که برای مقلد قابل تشخیص نیست من تشخیص دادم، مثل که اینجا تعارض هست به گونه ای که غیر قابل جمع است، مثل این که اینجا بین ترجیح و تأخیر، اخبار تأخیر مقدمه بر اخبار ترجیح. من به عنوان مجتهد این مقدمات رو تشخیص دادم، ولی در آخرش به مقلدینم می نویسم می توانید بین ظهر و جمعه یکی را انتخاب کرده و تا آخر اون با آن ملتزم باشه. نه، تأخیر فقهی اینه که شما هر هفته میتونید جمعه بخونید ظهر بخونید، ولی تأخیر اصولی من میگم که یکی رو انتخاب کنید تا آخر عمر همون رو دیگه عمل کنید. بسیار خوب. اما بحث بعدی که عرض کردم خدمتتون باید تقدیم کنیم اون اینه که آیا ادله اخبار علاجیه شامل جمع عرفی هم میشه یا شامل جمع عرفی نمیشه. نکنید در بعضی از این روایات اصلا تعبیر به اختلاف اخبار بود، البته در بعضی این بود که یکی امر میکنه و دیگری نهی میکنه، ولی ما روایاتی داشتیم که اون روایات ناظر بر چی بود؟ ناظر به اختلاف اخبار بود. یعنی اگه اخبار مختلف اومد ما در اخبار مختلف باید چه کار بکنیم؟ یادتونه؟ خب اخبار مختلف فقط تعارض مستقر رو میگیره یا تعارض غیر مستقر رو میگیره؟ خب تعارض غیر مستقر هم اختلاف اخبار دیگه. ما اگه به اطلاق روایات ترجیح و تأخیر نگاه کنیم، اطلاق روایات ترجیح و تأخیر رو نگاه کنیم، میبینیم که خب بله شامل همین روایات هم میشه. قطب راوندی را یه زحمت نیست بیارید، درسته؟ پس چون تعبیر روایات از شما احادیث مختلف اومده، روایات مختلف اومده، این اختلاف به اطلاق هم شامل تعارض مستقر میشه و هم شامل تعارض غیر مستقر میشه. اما چرا آقایون در جمع عرفی به این روایات تمسک نمی کنن؟ چرا حمل مطلق بر مقید می کنن؟ چرا تخصیص می زنن؟ در حالی که اطلاق این روایات حتی موارد جمع عرفی رو هم می گیره. این سوالیست که الان می خواهم اینو جواب بدیم. پس صورت مسئله اینه که ما روایاتی که داریم، این روایات مثل اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، این دو تا حدیث مختلف اومدن، خب حالا این اختلاف میتونه اون خصوص مطلق باشه، میتونه اون خصوص منوج باشه، میتونه تبایان باشه، اینا همش اختلافه. چرا شما اختلاف رو بر مبنای خاص و معنای خاصی حمل کردی؟ این سوالی است که وجود داره. در جواب آقایون به خاطر این که بگن چرا ما کلن جمع عرفی رو از این روایات آوردیم بیرون، چند وجه گفتن. یه وجهش اینه، همون روایت باشه چیست، یه وجهش اینه که گفتن ما در حقیقت این روایات برای رفع تحیره. یعنی گفتن یه آدم متحیر چجوری باید جمع کنه بین این روایات. خب یه آدم متحیر چجوری باید جمع کنه بین روایات؟ وقتی که جمع عرفی وجود داشته باشه که تحیری وجود نداره. وقتی تحیر وجود نداره که خب پس شامل این احادیث نمیشه. پس نکنید این احادیث برای رفع تحیر در موارد تعارضه و در موارد جمع عرفی چون تحیر نیست، پس موضوع این روایات وجود نداره. حالا که موضوع این روایات وجود نداره، پس اصلا کلن موارد جمع عرفی از این روایات تخصصا خارجه. ولی شما اگه نگاه کنید بعضی از این روایات اصلا صحبت از تحیر نیست. مثل چی؟ مثل همین روایت قطب راوندی. اصلا کسی از امام سوال نکرده ما متحیریم چه کار کنیم، چون بعضی از اینا میگن خب نمیدونیم چه کار بکنیم. اینجا اصلا خود امام ابتداعا میفهمد اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوا هما علی کتاب الله. اینطوری نیست که در تمام روایاتی که گفتن مرجحات رو در نظر بگیرید یا حتی گفتن مخیرید بس تحیر باشه. حداقلش چیه؟ حداقلش اینه که نه سائلی است که بگیم احتمالاً اون متحیر بوده و خود سوال کردن برای رفع تحیره، و نه امام فرض تحیر کردن. امام موضوع عرضه بر کتاب الله رو گفتن چی؟ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگه دو حدیث مختلف اومد، یعنی به اطلاقه شامل چی میشه؟ شامل این موارد میشه. خب این وجه درستی نیست که بگیم موضوع اخبار علاجی تحیر است و در موارد جمع عرفی تحیر وجود نداره. این که درست نیست. عده‌ای اومدن گفتن به هر حال ما مواجهیم با دو تا امر. یه امر اینه که ما بگیم اطلاق این روایات مخصص رادع سیره است و یا بگیم سیره مخصص اطلاق این روایات. کدوم سیره؟ این سیره عقلایی که همیشه به وسیله خاص عام رو تخصیص میزنن. ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم اگه یه دلیل عام باشه یه دلیل خاص باشه، دلیل خاص رو قرینه و دلیل عام میگیرن، تخصیص میزنن، این سیره عقلاییه. خب ممکنه این اطلاق روایات رادع سیره باشه، یعنی امام با اطلاق این خاصه میگن اون سیره به درد خود عقلا میخوره، به درد ما نمیخوره، ما در امور شرعی این سیره رو قبول نداریم. پس اطلاق روایات رادع چیه؟ رادع سیره است. و ممکنه که نه، اطلاق روایات رادع سیره نباشه، سیره مخصص باشه. سیره مخصص باشه یعنی یه دلیل مطلقی داریم، سیره عقلایی میاد اینو تخصیص میزنه. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوه ما علی کتاب الله الا در موارد جمع عرفی که سیره بر جمعه. پس اینجا امر دائره بین چی؟ دائره بین رادعیت اطلاق برای سیره یا مخصصیت سیره برای اطلاق، همون حرفی که تو خبر واحد هم مثل اینو گفتن. خب ما نمیدونیم اطلاق رادعه یا سیره مخصصه، پس نه رادعیت این اثبات میشه نه مخصصیت اون. پس اطلاق این روایات خودش قابل اخذ نیست، چون محتمل است که تخصیص خورده باشه به سیره. چون محتمله که تخصیص بخوره به سیره ثابت نیست. خب آقایان میگن چون محتمله که تخصیص بخوره به سیره اطلاقش ثابت نیست، پس سیره بدون رادع میمونه، چون اثبات نشد که اینا رادعن. چون سیره بدون رادع میمونه ما به سیره اخذ میکنیم. کدوم سیره؟ اینه که سیره عقلایی خاص رو مقدمه بر عام میکنه. از این جهت جمع عرفی به نظرمون همونیست که سیره عقلاییه میگه. ولی اگه یادتون باشه سیره عقلایی چی میخواست؟ سیره عقلایی امضا میخواست، و چون احتمال رادعیت وجود داره دیگه امضا قابل اثبات نیست. هرچند احتمال مخصصیت وجود داره، ولی هنوز شما کماکان احتمال میدید رادعی فی ما بین باشه. چون احتمال میدید رادعی فی ما بین باشه، پس امضا رو شما استکشاف نکردید. اون عدم ردعی دلیل بر امضا بود که دیگه در کنارش احتمال رادعیت نباشه. اگه احتمال رادعیت باشه دیگه شما نمیتونید بگید این سیره سیره ممتازاته. پس این مسئله هم که فایده نداره. عده اومدن گفتن که اصلا این سیره انقدر مرکوز در ذهن عقلا هست و یه امر ارتکازی است که اگر قرار باشه شارع این سیره رو رد کنه با اطلاقی مثل اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله نمیتونه رد کنه. این مسئله رو خود آیه صد قبلا هم گفت کبرای درست است. آیه صد میفرمود همیشه باید بین رادع و مردوع یه تناسبی وجود داشته باشه. یعنی اگر سیره سیره‌ای باشه که استفاده از اون شایع باشه در میان عقلا و باز شیوعی در استفاده در حوزه شریعت هم داشته باشه، شارع نمیتونه با یک دلیل عام خیلی کلیگویی که گاهی وقتا هم به سختی میفهمیم که شامل این سیره میشه بتونه این سیره رو رد کنه. مثلا یادتونه که در حجیت خبر واحد آیه صد میفرمود که ما نمیتونیم آیه مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رو راده از حجیت خبر واحد بدونیم، چون خبر واحدی که در تار و پود زندگی اجتماعی مردم رسوخ کرده، شارع بیاد با یه تعبیر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رد از این سیره کنه که تازه شما باید با تفتن بگید آها راستی سیره خبر واحد هم ظنیه، پس میتونه شامل ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا بشه. ایشون میفهمودن همیشه باید بین رادع و مردوع باید تناسب باشه. به اندازه ای که سیره رسوخ کرده در میان اجتماع و شیوع انتشار داره، به همون اندازه هم باید دلیل رادعش قاطع صریح و متکثر باشه. مثلا یک دلیل با یه اطلاق با یه بیانی که اون بیانم تطبیقش با مسئله خیلی روشن نیست، ایشون گفتن رادعیت نمیتونه داشته باشه. خب حالا اینجا هم بحث همینه. بحث چیه؟ بحث اینه که با توجه به این که تخصیص عام به خاص یه امر بسیار شایعه در میان عقلا، شارع بیاد بگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفا فعرضوهما علی کتاب الله، میگن این تناسب بین راد و مردوع نداره. از این جهت چون تناسب نداره، این سیره عقلایی به وسیله اذا ورد علیکم حدیثان نمیتونه رد بشه و این احتمال رادعیت هم دیگه نداره. این وجه سوم رو دقت کردید، احتمال رادعیت در این مسئله هم وجود نداره. خب این بر چه فرضه؟ بر فرض اینه که ما بپذیریم که اصلا همچی چیزی سیره عقلائه. ما عرض کردیم که این اول کلامی که عقلا خاص منفصل رو قرینه بر مراد جدی بر عام منفصل بگیرن و نه تنها تردید وجود داره، بلکه میتونیم مطمئنن بگیم خاص منفصل قرینه بر عام بعد از وقت عمل هم نیست. یادتونه که ما درخواست کردیم اصلا همچی سیره وجود نداره، تا بعد بگید شما این سیره مرکوزه در اذهان عقلا. معنا نداره که ما قرینه بر مراد خودمون رو به صورت منفصل اونم بعد از وقت عمل بگیم، این چنین سیره نیست. حالا این که حرف ما بود، البته حضرت آیت الله سیستانی هم اگه یادتون باشه فرمایشون همین بود. به خاطر این ایشون فرمودن که این جمع ها جمع عرفی نیست، بلکه جمع چیه؟ جمع استنباطیه. ایشون گفتن این جمع جمع عرفی نیست، اینا جمع استنباطیست و چون جمع استنباطیست نمیتونیم به پای عرف بگذاریم و بگیم این یک سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه مرتکزه در اذهان عقلاست و شارم نمیتونه اینطوری رد کنه. حالا خواستم بگم که بنابر مبنای حضرت آیت الله سیستانی و اون چیزی که ما عرض کردیم دیگه این مسئله معنا نداره. البته کبرای کلام آیه صدر رو ما قبلا گفتیم کبرای درستیه و اون تناسب بین راد و مردوعه، یعنی بین راد و مردوع باید این تناسب وجود داشته باشه و معنا نداره که شارع بخواد یک حرکت اجتماعی رو جلوش رو بگیره بعد اونم با یه ادله کلی غیر شفاف همچین دور از تطبیق در نزد عرف، معنا نداره، به حکمت شارع اینو اختزا نمیکن. خب این وجه هم که وجه صحیح و درستی در اینجا نیست. یه وجه دیگه آیه صد میفرمن، آیه صد میفرمن ما از بعضی از روایات مثل خود روایت قطب راوندی این رو میفهمیم که لولا تعارض این روایات با هم دیگه حجیت داشتن و این حجیتشون در حقیقت یه امر مفروضی است. ایشون میفهمن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فردوه. این نشون میده که لولا بحث تعارض اینا مشکلی با هم دیگه نداشتن و حجیت داشتن. یادتونه قبلا هم ایشون اینو گفتن، ایشون گفتن موافقت و مخالفت کتاب یه موافقت و مخالفتی است که فی حد نفسه موجب بی اعتباری روایت نمی شود. بلا فرض کنید اگه همین روایت ما روایت معارض نداشت اما خودش مخالف با کتاب بود، ما مشکلی داشت که اخذ کنیم؟ مشکلی نداشت اخذ کنیم. چرا؟ چون حضرت می فهمن اگر دو حدیث مختلف بودن بعد نگاه کنید حالا مخالف با کتاب بذارید کنار، یعنی اگه در برابرش حدیث معارض نبود ولی خودش فی حد نفسه مخالف با کتاب بود خودش قابل اخذ بود. قبلا هم اینو آیه صد فرمودن دیگه، یادتونه یه جوری نگاه میکنین مثل که اصلا یادتون نیست که ما اینو از آیه صد نقل کردیم، از آیه صد نقل کردیم. البته آیه خویی هم گفتن این مخالفت متفاوته، ولی آیه صد در روایت قطب راوندی گفتن ما از این روایت استظهار میکنیم که لولا المعارضه اینها فی حد نفسه حجیت داشتن ولی مخالفه با کتاب بودن. و این که حضرت فرمودن و ما خالف الکتاب فردوهو، این در حقیقت بعد از وجود حدیث معارض بود، یعنی لولا حدیث معارض ولو این مخالفه با کتاب بود به هر حال قابل اخذ بود. خب حالا آیه سعد در اینجا می فهمن که پس ما از این روایات این رو می فهمیم که صرف اختلاف و تعارض است که سبب می شود که ما خلاصه مرجحات رو بهش اخذ بکنیم، و لولا این خود این روایت دارای حجیت و اعتباره. اما ما در جمع عرفی چی میگیم؟ ما در جمع عرفی میگیم که خب اگه قرینه باشه خودش بی اعتباره دیگه، یعنی وجود قرینه رو ما دلیل بر چی میدونیم؟ دلیل بر بی اعتباری میدونیم. یعنی هر وقت یه کلامی بود قرینه بر خلافی هم بود، این قرینه بر خلاف دلیل بر بی اعتباریه. حالا این قرینه بر خلاف میتونه قرینه از روایات باشه، قرینه از قرآن باشه، یعنی نفس تعارض موجب ترجیح نشده، بلکه چون قرینه ای بوده در حقیقت بی اعتباره. ایشون میخواد بگه از مذاق مثل روایت اذا ورد علیکم حدیثان دوره. من این نکته رو تکرار کنم، آیه سعد با توجه به این که این روایت در جواب سوال سائل نیست و از اون طرف هم این روایت رو در حقیقت به لحاظ سندی بهش اعتنا داشت، به لحاظ دلالی هم گفت روایت قویه، ایشون معتقده که پس این روایت که موضوعش حیرت و سوال و تحیر نیست، از اون طرف هم ایشون میفهمد سندش هم که درسته، موضوعش هم حدیثان مختلفانه، ولی این روایت میگه که نه، باید یه چیزی باشه که لولت تعارض فی حد نفسه خودش اعتبار داشته باشه، ولی ما در جمع عرفی میگیم هر وقت قرینه برخلاف باشه خودش اعتبار نداره، نه از باب تعارض بلکه از بابی که قرینه داره. و از این جهت میخواد بگه که موارد جمع عرفی از روایت قطب به دوره. این فرمایشیست که ایشون میفرمان، و علتش هم اینه که خب چون قرینه ای بر خلافش اومده دیگه حجیت و اعتباری براش وجود نداره.
یعنی شد خبری که مخالف قرآنی اگر معارض نداشت این حجت بود، یعنی تخصیص میزد.
آره بله بله، بسیار خوب. خب وجه دیگه‌ای که آقایون مطرح کردن، الان بحثمون چیه؟ الان بحثمون اینه که چرا شما جمع عرفی رو کلن از اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان آوردید بیرون. وجه دیگه‌ای که مطرح کردن اینه که سیره متشرعه بر اینه. علت این که ما جمع عرفی رو در حقیقت اخبار علاجی رو درش تطبیق نمی کنیم اینه که سیره متشرعه بر این است که هر وقت خاصی باشه خاص رو بر آن مقدم میکنن. پس چون سیره متشرعه بر تخصیصه دیگه ما به اخبار علاجی عمل نمیکنی، و متشرعه همیشه این کار رو میکنن که تخصیص میزنن، و چون تخصیص میزنن آیا سیره متشرعه نیاز به امضا داره؟ نه دیگه، سیره چون متشرعه است به امضا نیاز نداره. آیا سیره متشرعه قابل ردعه؟ میگن اگر رد شده بود که سیره شکل نمیگرفتیه. خود این که سیره در میان متشرعه شکل گرفته معنیش این که ردی از سوی شارع نرسیده، پس نه قابل، نه نیازی به امضا داره و نه ردعی برش وجود داشته. سیره متشرع هم اینه که جمع عرفی میکنن، چون سیره متشرع اینه که جمع عرفی میکنن، از این جهت دیگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان شامل موارد جمع عرفی نمیشود. اینا کنید این دوتا نکته رو بذارید کنار هم، یک یه روایاتی دارید که به اطلاق موارد جمع عرفی رو میگیره، دو یه سیره ای دارید از متشرعه که در موارد جمع عرفی به اخبار ترجیح اعتنا نمی کنن. نتیجهش چی میشه؟ تخصیص میشه یا اعراض میشه؟ اعراض از اطلاق. یعنی اگر هم این روایت اطلاق داشته باشه از این روایت در حوزه جمع عرفی اعراض کردن. پس یا سیره متشرع مخصص اونه، آیا سیره متشرع میتونه مخصص اطلاق روایات باشه؟ سوال. چطور میتونه؟ سیره متشرع رو قرینه بگیریم که منظور اطلاق نبوده، اینطوری بگیم؟ نه، خب سیره متشرع باید مستند به صاحب شر باشه. حالا یه صاحب شر خودش گفته این کارو بکن، پس اون سیره اشتباهه. یعنی سیره که سیره بخواد مخصص باشه، مردم یه کاری میکنن با کار اونا با بخوام تخصیص بزنیم، مثلا آیه و روایت رو. خب سیره که کلن قرینه لبیه در برابر قرینه لفظی، سیره که کلن لبیه. نه، میخوام ببینیم آیا سیره متشرع خودش میتونه مخصص یا مقید اطلاقات باشه یا نه، یا ما اگر بخوام سیره رو مقدمه بر اطلاق بکنیم باید بگیم به خاطر اعراض متشرع از اطلاق روایات پس اون اطلاق اعتبار نداره. یعنی اینجا نمیگیم سیره مخصصه، میگیم سیره شاهده بر اعراضه. شاهده بر اعراضه یعنی اونا یه قرائنی داشتن که اینجا اطلاق وجود نداشته، اینو شاهده بر این بگیریم. به هر حال این تعبیر که سیره متشرع مخصصه این خیلی فنی نیست که سیره متشرع اومده تخصیص زده. خب باید بگیم سیره متشرع در حقیقت شاهد بر عدم اطلاقه، یعنی اعراض متشرع از اطلاق روایت حتما شواهدی بوده که یا در مقام بیان نبوده یا قرینه بر خلاف بوده و امثال اینها، اینا شاهد بر اعراضه. خب مسئله همین بود که حجیت سیره متشرع استنادش به صاحب شریعت بود دیگه و خودش یه منبع مستقل نیست، یه منبع مستقل نیست که ما بگیم اون قدرت تخصیص داره، باید شاهدی در ضعف و نقص باشه. ولی حالا شاید تعبیر به تخصیص هم بکنن اما یک کمی مسامحه هست. پس میگن چون سیره متشرع هست دیگه اطلاقی در این روایات وجود نداره، چون اطلاقی در روایات وجود نداره خب دیگه اخذ به این روایات هم نمیشه کرد. اشکال در صغرای سیره متشرع است، یعنی کسی ادعا کنه بله همچی سیرهی در میان متشرعه وجود داشته. آیه صد در اینجا میفهمن که این دلیل اخص از مدعا است. متشرع در تمام وجوهی که ما الان داریم جمع میکنیم، گاه وقتا دیدید تخصیص و تقییدی که فقها میزنن به هر حال به ذهن متشرع عادی که نمیرسه دیگه. یعنی شما بگید از صدر اول سیره متشرع بر این مدل تخصیص ها و تقیید ها هست، حالا من از باب مثال مثلا این موارد انقلاب نسبت هایی هم که آقایون میفرمن به این سیره متشرع برش بوده، شما همه موارد جمع عرفیه به زعم ما رو میتونید بگید سیره متشرع برش قائم بوده؟ خب قاعدتا نمیتونید اینو بگید دیگه. سیره متشرع بر بعضی از اینا قائم بوده. آیه صد یه زحمتی میکشن اینجا دنبال یک شواهدی میگردن که ما بگیم حتی از قدیم الایام هم سیره متشرع بر جمع عرفی بوده. و الا اگه کسی از شما بپرسه به چه دلیل در مثلا زمان قدیم هم میگید اصحاب ائمه هم حمل خاص بر عام میکردن، شما چه شاهدی دارید بر این مسئله که اصلا اصحاب ائمه حمل خاص بر عام میکردن؟ شما شاهدی بر این قصه دارید که میگید سیره متشرع این بوده؟ بله الان سالیان سالی که فقها ما سیرشون اینه، ولی ادعای سیره متشرع که متشرع سیرشون این چنین بوده این نیاز به اثبات داره. حالا آیه صد میفهمن در موارد روشن میتونیم بگیم سیره متشرع این بوده، ولی اینکه همیشه این رو بگیم شواهد تاریخی بر این قصه نداریم. مثلا ایشون تعبیر میکنن ما شاهد تاریخی بر این که هر ازهری رو متشرعه بر ظاهر مقدم میکردن، نداریم اینو. ولی ما در فقهمون چی میگیم؟ میگیم هر ازهری بر ظاهر مقدمه. چه شواهد تاریخی داریم که اثبات صغرای سیره بکنیم؟ ما شواهد تاریخی کافی برای اثبات چیز نداریم. البته ایشون میفهمند شواهدی وجود داشته بر این که مثلا خاص رو بر عام مقید کنن و امثال اینها، ولی این که شما در موارد مختلف بگید اینطوری نیست. خب اگه از آیه صد بپرسید همین مقدم کردن خاص بر عام کجا شاهد وجود داشته؟ کو شاهد تاریخیش؟ آیه صد میفهمند همون روایاتی که از حضرت میپرسه، که اون فرمایش از تعمیر در نهج البلاغه هم بود که به هر حال احادیث مختلفی میرسه. حضرت فرمودن خب بعضیا خاصه، بعضیا عامه، بعضیا ناسخه، بعضیا منسوخه. خود این شاهد بر اینه که خب خاص مقدمه بر عامه دیگه. این که حضرت میخوان برای رفع اختلاف میگن چرا احادیث مختلفه، حضرت میفهمن خب بعضیشون خاصه بعضیشون عامه، پس خاص مقدمه بر عامه دیگه. این خودش یه شاهد تاریخیه. روشن شد؟ ایشون میگن مثل این موارد اینها شاهد تاریخی است بر این که خاص بر عام مقدم شده، و الا حضرت برای حل اختلاف چرا بگن بعضیا خاصه بعضیا عامه، بعضیا ناسخه بعضیا منسوخه؟ و میفهمن روایاتی از این دست رو ما میتونیم شاهد تاریخی بر تقدیم خاص بر عام بگیریم، ولی اینکه هر ازهری بر ظاهر مقدم میشه و همه اون مواردی که ما اسمشو جمع عرفی میذاریم مقدمه، ایشون میفهمن شاهد تاریخی نداریم، پس ما نمیتونیم یک سیره متشرعی بر تمام موارد جمع عرفی خودمون ادعا بکنیم و بعد بخوام از اطلاق این روایات رفعیت بکنیم. ما حاصل این که دوستان، حالا ما چند وجه گفتیم، تک تک اینا هم یه مناقشاتی شد، مجموع اینها سبب شده که آقایون بگن اخبار علاجی ناظر به موارد جمع عرفی نیست. حالا بعضی که از اول گفتن اینا اصلا روایت مختلف نیست، یعنی وقتی عرف بین دو گروه روایت جمع بکنه اصلا موضوع روایت مختلف شکل نمیگیره، به همین راحتی مسئله رو حل کردن. یعنی گفتن روایات مختلف مال اون روایاتی است که جمع عرفی ندارن. وقتی عرف میگه ما حاصل اینها اینه که دیگه روایت مختلف نمیشه. از اول میگن ظهور روایات مختلف در روایاتی است که جمع عرفی درشون وجود نداره. ولی بعضی میگن اختلاف اهم از اختلاف مستقر و غیر مستقر، وجهی برای تغییر باید پیدا کنیم. اون وجه میتونه سیره عقلا باشه، میتونه سیره متشرعه باشه، و میتونه مثل همون حیرت و تحیر و اینها باشه. ولی به هر حال مجموع این ادله سبب شده که آقایون کلن اخبار علاجیه رو از موارد جمع عرفی به دور میدونن و معتقدن شامل اون موارد نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.